که بهشون مثلا چیزی نوشتن جواب دادمه، جواب مکتوب دادمه، اگر دوباره مکتوب بعدیشون بیاد، دوباره یه چیزی بیاد ازشون که ببینیم نکات قبلی توش رعایت شده یا نه، خیلی خوب میشه. یعنی یواش یواش این تبادل مکتوب ها، من این نکتش و ثمرش رو پیش خودم توی ظرف این چند سالی که تو سطح عالی کار کردمه دیدمه، چه خدمت استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جزایری در اهواز، هنوز مشرفم به دست خط اساتید من، چه محضر آیت الله سبحانی، که محضر آیت سبحانی که دیگه ایشون خیلی بزرگواری کردن، بعضی از مکتوبات تا 40 صفحه کشید. یعنی من 40 صفحه نوشتم دادم آقا اصلاح کردم، دوباره من اصلاح کردم، یعنی ضعفام و عیبام رو برطرف کردم. کذالک محضر آیت الله مؤمن هم همینطور شد. اصل شالوده این کارم ما ابویمون یادمون داد، برگرفته از سبک آی جوادی، حضرت آی جوادی این کار رو انجام میدن. ایشون از علامه طباطبایی داره، مرحوم آقای طباطبایی، الان دیدید این کتابی که ازشون چاپ شده انتهاش یادداشت‌ها و مکتوبات ایشون خدمت علامه چاپ شده. اینو رفقا باید دقت کنن، من قدم اول دوست داشتم رفقا حرف بزنن. من تو بعد از جلسات اساتیدم که بود دیدم که من اول فکر کردم فقط خودم، بعد اون موقع دیدم که نه، مثل که همه میگن که آقایون، بله بعض از رفقاتون میگن، بعض از آقایون میگفتن که این بعض از آقایون بچه ها تو خونه هم همینطورن، یعنی خیلی آدم های کم حرفی هست. گفتم ماشاءالله، خدا بده برکت. گفتیم ماه ها رو صدمادارا نمیتونستن کنترل کنن، این های همه بچه های الحمدلله. خب این روحی باید ایجاد میشد که رفقا که من البته بعض از رفقا رو ناراحت هم ها وارد میدون نشدن، هنوز ما هم تعدد میکنیم، شما هنوز طوری فضا ندیده، من الان جای دیگه ای که کار میکنم و دیگه متمرکزم، کلاس 60 نفره، اما 60 نفر رو میکشم پای میز محاکم وسط درس، یه دفعه میگم فلانی فلانجا چی گفتیم، یه بار از جلو میرم بشون یکیشون رو بشون گفتن که یواش یواش احساس میکنم الان از پرد میشه در بیرون، هی رفت عقب رفت عقب رفت عقب رفت عقب رفت عقب رفت چسبیز بدن، گفتم بیا جلو دوباره به اینجا بشین شما. این ارتباط من الان احساس میکنم کلاسمون هنوز یه مقداری گوشه یه مقداری تو رفتگی داره، دیوارا هنوز این تیقه ها رو نریختیم که یه دست بشه همه بیان وارد میدون بشن. اینجا هم نمیخوام این کارو کنم، اما بدونید که بعضی از رفقاتون ولو سوال الکی اولش با الکی شروع کنن، فقط حرف بزنن یه ذره، صداشون رو بشنوید، یه بله بگن، همش نگیم رفتن گل بچینن، یه خبری رفت در بیاد، یواش یواش خوب میشه. یه عده از این رفقا ایدن اونایی که سوالاشون میره سطح بالا، این دفعه دوباره اینها رو بازم من از اساتیدم دیدم، این رو استادایمون که دیدم تربیت میکنن آدم، مطلب نمیدن به مخاطب اون موقع حد سوالشو نمیفهمه، بالاست پایینه، نکاتی میگن که این نکات تازه به جز و ولز میندازه آدمو، علاوه علمی ها هر که اون یه نکته ای میگه تازه تو رو تحریک میکنه که تازه تو نکاتی بگی. یعنی حاجا شدم عرض میکنم خدمتتون، این کار باعث میشه که استاد وظیفه استادیشو انجام بده. وظیفه استادیش اینه که شما رو به فکر کردن واداره، نه اینکه فکر خودشو با سوزن آمپول تو ذهن شما تزریق بکنه. تزریق فکر سوپرمارکت درست میکنه، واداره به تفکر کردن. حالا یه گیر اینجا هم بهتون بگم، اینم همه الان داشته باشید، اینا از تجارب مهمه، قبلا هم گفتم شاید محیط علمی زمخته، خاصیتش درگیریه، خاصیت محیط علمی اینه. هر چقدر سیفیله کار بیاد بالاتر درگیری ها بیشتر میشه. اینم تحلیلی داره که نه مال گوینده نه مال سامعه، مال ظرف کار علمی. مشکلم به اینجا برمیگرده که ما انتقالاتمون با چی داره اتفاق میفته؟ با الفاظ. الفاظ اولا وضع عدل معان العرفیه، چون واضعشون حرفه. دقایق علوم، لذا به علما میرن برای خودشون اصطلاح درست میکنن که این مشکلات حل بشه، واضعشون حرفه. ثانیا من وقتی دارم حرف میزنم با طرف مقابلم، میخوام یه مطلبی رو که حالا هر چقدر بیشتر فکر کنم عمق مطلب بره بالاتر، مواد علمی بیشتری رو استفاده کنم، یک مطلب حجیم سنگین رو میخوام از یک دریچه اینقدر، چون 30 ثانیه، 5 ثانیه، 7 ثانیه، نه 1 دقیقه میخوام صحبت کنم، میخوام کل اونو از این مقدار با اون الفاظ عرفی منتقل کنم. انتقال سخت اتفاق میفته، اینقدر باید فشار بدم یا باید این دریچه باز بزرگ بشه، بشه 10 دقیقه، 15 دقیقه وقت میشه درگیری، یا اینکه با این دریچه کوچیک همه مطلب منتقل نمیشه. لذا توی این فضا خود تفهیم و تفهم مهمه. اینکه میگن فهم و سؤال نصف الجواب، این جمله یه چیز مهمی داشته پشت پردش. اینجا ها میگن بنویسید. نوشتن هم ذهن رو منسجم میکنه، هم شما دقیق حد وسط ها رو رعایت میکنه. مثلا من احساس میکنم بعضی از آقایون که دادن نمونه شخص دوباره جای آموزگار، نوشتن که شما حد وسط ها رو دقیق دوباره بنویسید. احساسم اینه، حالا مینویسن ببینن، تست کنن ثمرشو. اگر بنویسن یه چیزای دیگه ای گیرشون میاد، ولو به عنوان سوال، یه چیزای جدیدی خلق میشه تو بحث براشون. ذهن علم و حصول اینطور باید همه رو بدیهی بذاره پشت سر. بداهت این مطالب نظری به ترتب حد وسطاشه، چون علومی که بداهتشون نسبی نظری بودن بدیهی شدن، به بازگشتشون به بدیهیات بدیهی میشن، بازگشتشون با بازگشت حد وسطاست. اگر این کار بکنن این چیزایی بگیرشون میاد دوباره. لذا الان الحمدلله رفقای شما تو چند ساعت هم دارن کار میکنن، خیلی هم خوبه. یه عده باید وارد بحث بشن، تقاضا اونه که وارد بشن، دور از بقیه بگیرید، افقتون این بشه که پرگوترین فرد کلاس بشید اولش، بعد که حرف بزنن خود به خود به کار میاد تو این فضا. بعد باید یواش یواش دست به قلم بشن. تو دست به قلم شدنم بدید من فقط خلاصه بدید که برسم هم بخونم، که بعد کمک کن. اگر بتونید اصلاح کنید خیلی مؤثره. اگر بتونید اصلاحات رو برگردونید دوباره، یواش یواش میبینید یه چیزایی به ذهنتون میاد. بعد که میرید تو کتاب بالاتر میبینید کتابهای بالاتر اینها رو دارند. من اولین باری که اصول فلسفه و رشالیست دستم گرفتم، تابستون کلاس پنجم افتای به اول راهنمایی بود، سر درسای ادبی شرکت میکردم تو اهواز دانشکده مهندسی دانشگاه چمران. یه جلسات خصوصی داشتن برای بچه های هیئت علمی دانشکده مهندسی، رو از خود دانشجویان شکل گرفته بود، بسیجی هم بودن. بعد موقع اولین بار بود یه اصول فلسفی داشتیم، پاره پاره مال خود ادبی بود، مال سال مثلا چند قبل از انقلاب. من اون کتابو با اون کتاب میرفتم سر کلاس. خب می نوشتم، اون موقع یادم به شکل این سوال متن در می آوردن، علامت می زدیم گیمو و بالاش سوال یک سوال می نوشتن که حفظ کنن جواب رو. اولش اینطوری شروع کردم و یه چیزایی می نوشتم. خب یه چیزایی نمی فهمیدم، چیزایی می فهمیدم، استفاده داشت برم اولین بار. بعد یواش یواش از همون موقع که شروع کردم به کار اینطوری، یواش یواش به یه جاهایی رسید که مثلا من کتاب شرح مختصر میخوندم، تو شرح مختصر یه سوالاتی برام ایجاد میشد و اول گفتم گفت بنویس مینوشت. بعدن که خب اجازه بهم دادن مثلا شرح مخصوص بخونم، بعد که شرح مخصوص خوندم دیدم این سوال من یه سوالیه که جناب آقای فلانی از مرحوم امام‌صادق تو پاره سوال کرده خودش، همین سوال سوال اون آقاست. بعد جواب دادن، جواب همون جوابی که من میخواستم. بعض وقتا سوال برام ایجاد میشد، مراجعه که میگفتم سن شما این چند صفحه رو بخون، میخوندم میگیدم حلش. بعد رفتم پیششون یادم مورد دارم، بعد بهم گفتن جواب خوندی؟ گفتم آره. گفت سوال نخوندی؟ گفتم نه. گفتم خب چون سوال نخوندید نفهمیدی چیه، حالا سوال بخون بعد جواب بخون. سوال خوندم ای حل شد. گفتم حالا بگو از اول سوال تا آخر جوابو منظم. اینها فکر میرسه، فکر یه میوه‌ایه که باید برسه کارش. این رسیدن نیاز به منظم کردن داره. دقت کردید چه دارم از میکنم؟ لذا الان ما باید یه جمع اینطور بکنیم. اون طرف هم من یه مقداری سرعت و اوائل میارم پایین تا شماها وارد گود بشید، ایجاد روحیه بشه. حالا یه مقدار سرعت رو میبرم بالا، نه بالای خیلی بالا، بالایی که استاندارد هم کتاب تمام بشه، هم توی سیر منظم کلاسیمون قرار بگیریم، هم الزاماً از جاهایی که میدونم مواد خام دستتون نیست، الکی میخواید جنگ و جدال الکی کنید، ذهنتون رو آسیب بزنید، در امان بمونید. مگر اینکه رفرنس کار بهتون بدن که الانم نیت ندارم بدم. تو موجز شما باید خودشو اول قالب گیری کنید. فرایند کار علمی فرایند رشده. فرایند رشد طمأنینه و فرسایش زمانی میخواد. شما وقتی یه رج آجر میچینید سیمان میریزید باید بذارید خوش بشه اول تا بعد برید رو رای بعدی. ما هی میخوام سکش بدیم هی بر لای بعدی، یا خود چه بزنیم خراب کنیم. اینطوری بازم آدم تکبر علمی پیدا نمیکنه. شما سیر این متحریر نگاه کنید تو کتاباش، ایشون میگه من 13 سالگی این دغدغه در من پیدا شد، 35 سالگی میگه حل شد. بابا فاصله از 13 سالگی تا 35 سالگی. ما همیشه به این طلبه همون گفتیم خودم کرد بفاد میدن تو این مباحث طرح فکری اسلامی که رهبر انقلاب هم شاید به یک معنا در همون زمان تنها کسی که مثل مرمان مطهری اینطوری عمیق کار کرده، معلومه اینطوری پهلوانی حرف زده رهبر انقلاب. تو همین کارهای فکری ها کاری به مسائل فقهی نداره. تو این کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآنشون همون مطالب رو به یه شکل دیگه از قرآن رو زیبایی ادا کرد. بعد امتحره میگه که اونجا یه سوالی ازش میکنن نماراش قشنگ رو نماراش گوش بدید بید بهتره توی نماراش تولیدی شد. بهش میگه امتحره کم زودتر بگید اینا های امتحره میگه چه تیم آقا هولی دیه خیلی هولی. بعد مثال میزنه باشون میگه که امروز تو اروپا تو لابراتوارهای علوم بیولوژیکی و آزمایشگاهی و زیست‌شناسیشون یه تخم جوجه رو میذارن 14 سال هی ژن تزریق میکنن، ژن میکشن بیرون چیکار میکنن، بعد 14 سال تازه میتونن یه تخم مرغ رو بشناسن زردش چیکار میکنه چیش چیکار میکنه. شما خود خدای عالم که خالق تخم مرغ تو دو دقیقه بشناس اسمشون. بعد وقت این کارهای علمی کار هوله دفعه تکون زمانمندن میخواد هول ضربه میزن این برش میخواد. نه خب ببینید شما باید مطالب کلاس رو بنویسید، خب هیچ حد وسطی ضایع نشه، حد وسطی که تو کلاس ادا بشه، اما نه اینکه نوار پیاده کنید. من به شدت مخالفم باهاتون. خبیث‌ترین چیزی که تو دست طلاب قرار گرفته این برخونا پدرمونه در میاره. خیلی خطرناکه. جدی دارم عرض میکنم. من یه موقعی یه مصاحبه الان اینطوره. درسی رو که سخت‌ترین درسم شرکت کنم. پیش از اوحدی زمانم شرکت کنم. کلاس درس هر احدی نمیتونم نوارش گوش بدم، نمیتونم، یعنی آزاغون میشم. نمیگنم الان این کار نکنید، واسه این مهم ممکنه شما بگید تو سیری که من شروع کردمه این کمکم میکنه، اما حواستون باشه کمکتون بکنه نه اینکه مانعتون بشه. فقط که ممکن شما بگید آقا من بعد از حد درسته ذهنم میپره، خب کار نداره، اما شما فقط همون یه تیکه شو گوش بده بقیه شو گوش نده. اینا مهمه، شما اتکاعتون به خود بنده باشه. لذا اینا هر کس احساس میکنه اینا باعث میشه حرف نزنه زب نکنه، سوال کنه از من. البته من تبعیض قابل میشم، تبعیضم یعنی چی تبعیض قابل میشم؟ یعنی الان آقای مقدسیان، آقای عزیزی و یه مقدار آقای آموزگار، آقای دادخواه سوال بکنن سوالشون یه دار میدار تو لایه بس خود شما سوال بکنه ممکنه توی روز بقرار بودن. دیگرانی که سوال بکنن، آقای سامی سوال کنن، تمام بیا وسط میدون، همون لحظه ایک میرن بکنن بفرما. الان دیگران آقای رضا سوال نمی کنن، خبری نیستش، نمیدونم کجا خبری نیستش، نگران کننده شده برام یه ذره. اوائل تو تعمق میره، اما یواش یواش میترسم. آره نه آره تمس میرا دیگه بر نگشته بود آقایی زبان مثلی از لازه چجوری من داستانی میگم بحثو، میگم پله اول اینه، بعد پله دوم اینه، بعد پله سوم اینه، بعد به اینجا میرسیم، قایتشون این بوده، بعد از اینجا اومدن اینطور، این قایت رو اینطوری تحصیل کردن، اینطوری که عرض میکنن همون بود گفتم که میبرم تو طالب فتوار میان خودتون ببرید. اینا رو پله پله میارتون به یه جایی که اگر خودتون اینا رو منظم کنید تو ذهنتون، به همه اشراف پیدا کنید، یه دفعه یه چیزی میخوره به ذهنتون که بعد اینی که میخوره به ذهنتون بدونه که من بگم چه حرف اصولته، بدونه که من بگم من همین دارم منظم میکنم، این میشه حرف اصولته، دوباره تو اضافه بشه جاش معلوم بشه، اگر تو حد وسط فاصله داره پیداش میکنی، اگر فاصله نداره قیاسش شکل اول کنی منظمش کنی، دوباره اگر درست منظم بشه دوباره خودش یه چیز جدید پشت سر خودش میاره. دقت کردی چه دارم عرض میکنم؟ اما حالا اینجا نه نوار نوشتن، نوار نوشتن به درد من نمیخواد، بعضیا ایده این خطرم دارن، اینم بگم بهتون مهمه، بعضیا نوار رو نمینویسن به ذهن، اصلا من نوار درد نمیکنم، من سر کلاس گوش میدم میرم مینویسم درد، اینا ذهنشون نوار عمل میکنه. یه سری آدما حافظه‌شون قویه، هوششون ضعیفه، هوششون گرد و خاک میشه، نه ضعیفه، یعنی گرد و خاک میشه، من ضعیف و قوی تو هوش و حافظه قبول ندارم، همه یک سال این تستاشون رو قبول ندارم ابدا. حافظه قویه ضبط میکنه، بعد کلاس میره پیاده کنه، این چی رو پیاده میکنه؟ مطالب کلاس رو به نظر خودش پیاده میکنه، اما در واقع نوار داره پیاده میکنه، حواسش هم نیست. این باید بره، من یه جاهایی میدیدم اولی اون موقع که نوار کار میکنن در دعای فاضل کار میکردن چند سال پیش، من یادمه بعد وقتی درس اینسان مثلا 6 تا نوار رو گوش میدادن، یک هفته بعد میدوشتن، یک هفته بعد، بعد من که تطبیق میکردم با سیر کامل میدیدم همه اون مساله توشه، میگفتن بعضی وقتا یه حافظه گول میزنه آدم، آدم به جهت مفهومش رو تلقی کنه، الفاظ استاد تو ذهنش ضبط میشه، بعد همون الفاظ رو پیاده میکنه، بعد فکر میکنه مفهومه رو پیاده کرده، دارم کنی شده من میکنم، بعد کجا سمنش در میادم خودتون میگید سمنش اینجا در میاد. من وقتی دارم تو درس میدم نه سیر آموزشیه، ممکنه بعد از حد وسط ها سه بار تکرار بشه، تکرارش آموزشیه نه منطقی و برهانی. شما وقتی میخواید مطلب رو پیاده کنید ممکنه بعد از مطالب عقب جلو بشه تو بیان شما، در واقع چه دارم عرض میکنم؟ بله اگر بتونید این کار رو کنید اون موقع کل هر جلسه یه درس رو میتونید تو 10 خط بنویسید، 10 خط برهانی یکی از دیگری نتیجه شود. اگر این رو قائل شدیم، من شروع میگم تداخل اسباب، من شاید 15 بار تکرار کردم در کلاس، یه مقدارش رو شمردم قریبا 15 بار تکرارش کردم تو مفصل خلاصه، اما همه پله پله از این قایت اومدیم، بعد به اینجا رسیدیم، بعد به اینجا رسیدیم، بعد انتصار شد، عبارت ها اشتباه شد، اینطور شد، میشه منظم یک دو سه کردن شد. اگه بتونید اینو درست تلقی کنید، باشم با الفاظ فکر نکنید، الفاظ نه، معانیشون، حالا این دفعه گفت وجود و لفظه وجود و معنی، نه یعنی وجود و لفظی و دل ما نه وجود و لفظی به چسبی معنا رو بکنید خوب اینا رو. همین الان چی حجم اطلاعات کمه، وقتی حجم اطلاعات زیاد بشه یه آدم راحت نمیتونه این بلاد سر خودش، یه مقدار این کار رو انجام بدید امید نتیجه رو میشه. بدونید هیچ کسی از بود وقتی از مادر متولد شد نه مجتهد بود نه مفکر بود نه متفکر بود نه بوده من آزاد بود، اینا رو تحقیق یه مقدار نوشتم ذوقیه، دست به قلم بشید تا ببینید. من یه هم بحث دارم تو قومه همین الان، همیشه هر وقت روزگار میدادیم مثل اولی بودی که ترس میخوندی پیششون، همیشه با من دعوا میکردن چرا از اینطوری مینویسی، من مثلا دو صفحه مینوشتم بعد میدم که ایشون این دو صفحه رو توی مثلا 20 صفحه داشته. بعد من دو صفحه رو که می نوشتم ایشون میگفت من میفهمم داره چی میگی، زبون تو من میفهمم، اما هر کسی اینجور برای بکنه تخته عرض میکنه چون کده. خب برو جزو ایشون رو بکن. میخوندم این فکر میکرم خدایی بکنم چی که این نوشتم منم نوشتم چه فرقی من باید من کوچیک نوشتم یعنی کلمه ها رو کوچیک نوشتم بزرگ کنم؟ نمیفهمیدم. اینقدر اذیت شدم تا یواش یواش قلمم باز شد. یکی دیگر رو فقط قلمش باز بود یواش یواش دسترش کوچیکه. اینا خود این یه ضوابطی داره. یواش یواش شروع می‌کنه اینطور پیش دست به قلم. گفتم بعد رفتم آقا آدم خوشش میاد عدد به قلم شدن هی گفتم چه خوش داره برای خودم میرسند دوباره میزنن یه بار یکی دیگه میرسه. داشتیم اینطوری کتابی که خیلی رومیا هم بنوشتن میبینید 17 جلد کتاب نوشتن دو تا آدم تربیت نکرد برای اسلام مسلم خدا دو تا آدم تربیت کرد یه همه علم دارید 700 جلد 1000 جلد کتاب نوشتن. اینا دست به قلم که میشه خودشون از نوشتن خودشون ناخودآگاه متفاوته الله عبدالله خودش احساس پهلوانی میکنه تو خودش. دقت کردید دارم؟ سری چرا تکیه گاهش نمیشه استاد میشه نمان چه آیت الله احضار تکیه گاهش من استاد باشه میتونه کمک کنه. جمله قشنگ حضرت علامه حضرت دارن که انسان حیبن یعظان حی و یعظه دوست معنی بیداری انسان حیبن یعظان انسان زنده باید از زنده ارتضا کنه از کتاب و نوشته و فیلم و دفتر نمیتواند ارتضاق کنه. خدا رسول از عالم تکریم زفت رو دارونی زنده ایده سفت برسه. این جمله جمله قشنگی حالا ارزشش چقدر بمانه اما لطیفه حد درمت و اماره این که از قدیم میگفتن طلبه درد بدونه نوا روش نده شنا انجام نده مانه هم یکی از دوستان داشتیم ما خیلی باشد ما تردد میکردیم تو تیز گوشان بعد یه مسابقاتی داشتیم مسابقات بیرون مدارس با تیز گوشان یه شیش تا مدرسه بودیم مدرسه که بودیم مجتمع از تهران هم مدرسه داشت بعد یه فضایی بکنه یه شیش هفته مدرسه بودن و مسابقات دوره داشتیم ما با اینا با یه دوشانی ها درگیر شده بودیم. اینا هم تو مدرسه شون من یادم از کمونیسم زمانی که هنوز اون خدا نبودم از کمونیست اعتقاد توش بود تا عرفان هندی و عرفان چینی و مثلا این بچه های تیزوان خیلی مطالعه میکنن میبینیم مثلا مطالعاتش وقتی بود توی ایرش چیزا رو بوشن یک کسی مختلع میشود یک کسی حالا هم مثل دنیا بچه مسجدی هم داشته اتفاقا بچه مسجد داشته از این بچه هایی که هم کنفت داشته چیز بودن خوب بود به در بخور بودن اما خلاصه اینطوری بود اینا رو که ما باشیم استفاده کردن کردیم و یکیشون الحمدلله اومد و ما بود یه اسمش از نقطه صفر مردی سر مرد گرفتیم تو مرد کمونی بولش بای متحد خب این درست شده بعدش هم کار کرد میگو من اعتقاد اون بازده مردم چون این چرا تا میگو ما وقت رفتا می هم دارو بگم بگم من دو خدا بچه باهوشی بود بچه متفکری بود بچه ها هم در مختلفی و بازی و شیطنت و اینا بازیشون هم درس خوندن بود همزمون بدن بود. بعد یه مدتی من چون گفتم مباحث مهم شد ما استادمون که تکیدی کردن و ما رو نمیشون برای مباحث دارم یه نقطه مفقوده یه تو کاراتون نه مباحثه یه کلاسی که یک جد من این را میگویم شما این را بگوید نقطه سر خط نیم ساعت تمام شد نه آدم آنه رو درد نبود یه مباحثه یه عبارت داشته باشه یه دفعه نگاه کنیم این دو ساعت کار گذشته این طوری این میشه مباحثی بعد خوی من بیا خودم بعد گفت خودم با خودم مباحثه میکنم خودم من فکر میکنم فکر مباحثه با خودم شما جا هر جد بزارم های احبا کشکت کشکت میده اینجا کسی خیدار رو دارم من دارم چکار اینجا رو دارم جای احبا کشنگ بزارم خب با خودم فکر میکنم مباحثه میکنم بعد اثرش کجا دیدم که دارم عرض میکنم نمی نوشتم حداقل می نوشت می دیدیم چی فکر کرده اثرش رو اینجا دادم من استاد اینو گفت سر من
شد و این نزید که استاد مشخص کرد یه فلشی بود به این دست حالا این قدرش رو توضیح داده بقیش مونده ثابت انشاءالله تحقیق کنیم مطالعه کنیم بنویسیم شاید مراحل آتیش میدیدن اینطوری رفته طولانی هم کار کرده ما یعنی یک مسیر چندین کیلومتری رو طی کرده اما قاطی پاتی بهش گفتم چجوری به اینجا رسیدی صد تا مقالطه و قاطی پاتی و من با هم گفتم رحمت کن از تو رازی من شرف داشت بکنم چه کار کردی بابا یه جمله نزده یه جملهش این بود از کجا این هست بس میکنم یکی یکی تا یه جایش حل شد بعدی هم دارا تازه گفت من حالا ایمان رو بودم رو باید این تقابل کردن نوشتن ارائه کردن عرضه کردن اینا برای اینکه آدم بفهمه کجا داره میره ما کور عطا کشیم علم مصنوعیه دیگه سر به سر دید از صدا حواستون باید باشه باید بازخورد کارمون رو بگیریم بازخورد کارمون دیگران اطرافمون دیدی این بچه ها بازی میکردن چشاش نمیبستن هر وقت نزدیک میشد نمیدونم به یک کسی اول صدا میزدن یک بچه ها همه ببرن دوباره میخواد بچه ها رو بگیره بیاری بازی هم یک چیز رو قایم میکنن ولی هر چقدر دور میشه صدا زریک میشه هر چقدر نزدیک میشه صدا غریب میشه این راه نماه رو ما میخواییم این راه نماه رفیقه همبحث استاد همه اینا همه همبحث رفیق خوب کمک کنه که آدم بیرون از راه راه علیم یه همش هم مال اینه که ذهنی که خدا به شما داده به موجب و قرآن از نظام هم حرفان خدا سندرات نفس جسمات و خدوس و راه نزول بابا هم خطابات و قرآن که ما از موسیقه خرف میشیم بعد یه آشهاش نفس انسانی پیدا میکنیم بعد فکر میکنیم بعد مفتکر میشیم تا داریم به قلعه بسیم این راه قصه نانوشته ذهن توش خطوط برای نوشتن حتی تعبیه هم نشده بکره فکر صاف هیچ توش نیست هیچ چیزی که فلش را حاکم بود بخونید فعالیت های اتزازی تدبیری مرمان میتحری انسان رو بکنید همین برهان این برهان هم برهانی که آیت الله تعالی با شاملی کرمان رو شیعه کرد نفس انسان میتونه مثل این نیاز برهان هم هم راه نما میخواد که توی این مرحلی هم در این خدمت بکن هم مراحل باید تیب بشه که یعنی حفظ مراحل نکنی داری اگه این کار رو کنی انشاءالله امیده هست
خیلی گذاشت تا
یه
در تمام سوال
سوالا حالا یه در وقت باید تمام کنیم حالا اجازه بده اینجا
تحقیل بعد هم نه
حالا بذاری یه در درست
خواه نشم یه رفتی
نه نه بذاری یه در حالا جان
قبل
بستگی داره که شما تو مباحثه من یه هم بحث قوی دارم که این کار کرد مثلا من هم اصولی که میخوندم یه رفیقی داشتم این رفیق هم فوق لیسانس رو حقوق خونده بود تو دانشگاه این خب وقتی من هم بحثم اینطور بود میرفت مطلب میورد از بیرون وقتی مطلب از بیرون میاره ثمره ای پیدا میکنه مطالب تقریر کلاس تو مباحثه ممکنه گم بشه شما اگر مواظبت بکنید که تقریر کلاس رو اونم فهمیده و جدیده شده بنویسید قبل باشه یا بعد باشه فرق نمی‌کنه بعد باشه بهتره چون بعد این مباحث ما رو از اجابه الفاظ به اجابه معانی برسونه وقتی وقت می‌کنیم میگه یعنی چی همون که گیر میده یعنی چی شما مجبورید معناش کنید دیگه اونم نه از قبیل ما شرح لفظ تبدیل لفظ به لفظ بشر و انسان نه معناش رو باید بگید یواش یواش باعث میشه که شما با معانی فرق کنید لذا تو مباحثه این ثمره رو داره اما فقط مواظب باشید این دفعه حد ارتفاع گم نشه لذا باید که گروه های مباحثاتتون بعدا ممکنه بعدا دست ببرید اگه اینطوری کار کنید یواش یواش میبینید که این دو نفر مثل اینکه به درد هم نمیخورن تو بحث از این اتفاقا ممکنه بعدا بیفته خلاصه ممکنه دگرگونتون کنه کم حالا دقیق بشید حالا یه ذره من در بگم یه مقدار کم یه کوچولو خب یه کم کوچولو داخل یه حرف شما باشه بله هم باشه دیگه شما هم اینقدر وسواس به خرج ندید این وسواس لا شکل کسی بشه شما خوب مثلا بدید تو هم باشه نمیشه خب به این مقداری جلوتر من واقعا اعتقاد دارم که برای شما ها نباید سوال ایجاد بشه توی چیزا
سوال
دومیش بیان کردیم سوال داره.
باشه. حالا یه مقداری بزنیم جلوتر. حالا رسیدیم به کجا؟ جناب آقای سبحانی خواستن؟ جناب آقای سبحانی خواستن توضیح بدن نظر مختار خودشون رو. خلاصه یه عرض ما در جلسه سابق به کجا رسید؟ گفتیم که در بحث مفهوم غایت، مفهوم غایت یعنی چی؟ مفهوم غایت یعنی نفی و حکم از ماوراء، ماوراء منطوق. چرا گفتم منطوق؟ چون غایت گاهی و بعد بحث کنیم که غایت داخل مقیاس یا خارج از مقیاس، اما دخول یا عدم دخول غایت در مقیاس ضرری به بحث ما نمیرسونه. اگر بیرون بود گفتیم از قبل از غایت شروع میکنیم میریم تو بحث بعدیمون، اگر داخل بود از بعد غایت شروع میکنیم. درست را اختلاف اساسی در بحث ما ایجاد نمی کنه. باید ببینید نفی حکم کنه از ماوراء غایت، این معنای مفهوم ما. قبل از این که ما وارد این بحث بشیم باید ببینیم محدوده منطوق چیه که نفی حکم از ماوراء منطوق رو بفهمیم. بشید باید ببینیم این موجود به نام غایت، این داخل منطوقه که از ما بعد او عنوان ما برای منطوق صادق باشه، یا اینکه این غایت داخل ما تقدم داخل مقیان نیست، در داخل مقیان نیست. اگر داخل مقیان نبود اون موقع ما برای منطوق از خود غایت شروع میشه. گفتیم لذا مقدمتن دل بحث عن المفهوم یه بحث میکنیم که غایت کدوم بره. دوباره بگو عزیزی چرا بحث میکنیم که ببینیم غایت کدوم بره؟ چه مقدمیتی داره برای بحث ما؟ برای اینکه بفهمیم حد منطوق چیست که بعد بگیم ما برای المنطوق میخوایم حکم نفی کنیم. مفهوم شد آقا؟ برای این اومدیم پس گفتیم دو مقام، بحث از مفهوم مقایسه میکنیم مقام دوم، بحث از حکم غایت رو میکنیم مقام اول. غایت داخل مقیا باشه داخل مقیا نباشه، چهار تا قول مطرح کردیم. حالا جناب حضرت آیت الله سبحانی میخوان نظر شریف خودشون رو برای ما بیان بکنن. میگن نظریه بنده، آقا میفهمن نظریه بنده با دو مقدمه معلوم میشه، با دو مقدمه. نظر مختار هم بتونه، نظر مختار همون نظر آخوند و حضرت امامه. خروج غایت از حکم مقیا، نظر اول بود غایت در حکم مقیا نیست، شو میگن نظر بنده اینه. اما برای که این معلوم بشه با دو مقدمه من میام جلو. مقدمه اول، مقدمه اول جای این نزاع پیش میاد که بین ما قبل غایت و ما بعد غایت یک حد مشترکی وجود داشته باشه. که بتونم نزاع کنم مثل چی؟ مثل همونی که بحث کردیم، گفتیم که فقط به وجوهکم و ایدیکم الی مرافق، این برشن که ما بهش میگیم عضد به اصطلاح عربی، از جنس خود ایدی. درست؟ خب کجاها از جنس هم نیستن؟ آقا یه مثال دیگه برای ما میاره، حد مشترک نداره، تعبیر جنس رو بکار نداریم. کجاها حد مشترک نداریم؟ برای تو خود ایشون رو دقیق بشیم ندارم. میگن آقا به من گفتن که اضربه الى خمس مرات، 5 مرتبه بزنش. تمام که اعداد مراتب اعداد هر کدوم حکمشون جداگونه است، رفتی به هم دیگه ندارن. 4 مرتبه یه حکمه، 5 مرتبه یه حکمه، 6 مرتبه هم یه حکمه، اینا تداخل ندارن با هم دیگه. خب یه نکته معلوم بشه اینجا اصلا مجال توهم این که غایت داخل مقیا باشه وجود نداره. یه نکته می فرمایند که و ملحونا یدر، از همین نکته ای که من عرض کردم خدمتتون که باید وجه مشترکی بین اطراف غایت وجود داشته باشه، از همین نکته که گفتم لذا اضربه الی 5 مرات مشخصه که در حکم ما قبل نیست. خب می فرمایند که از همین یه نکته در میاد که آقا اونجاهایی که حکم شرعی مورد ذکر روایت حکم خود روز بوده باید ذکر شده، روایت گفت کل شیء لک حلال، کل شیء لک طاهر، طهارت حلیت نا خودشون حکم شرعی هست. خب اینجا غایتی که میخواست ذکر بشه نه برای خود حکم، روایت به ما گفت که کل شیء لک حلال حتی فعلم انهو حرام و اینهی فتدعو. این حتی غایت برای چیه؟ برای شیعه یا برای حلیته؟ ها؟ برای حلیته دیگه، هر چیزی برای تو حلاله تا اینکه بدونی حرامه. میفهمن که این جایی که قایت قایت به حکمه قطعا از محل بحث خارجه، کسی بحث نمی کنی که قایت در حکم مقیا باشه، در حکم ما قبل باشه. چرا؟ چون خود قایت چیه الان؟ علم به حرمت. حرمت که نمیره تو علیت، تو خود داری علم به حرمت دارن، قایت هم که شد علم به حرمت، از جنس حلیت و چه اشتراک بین حرمت و حلیت وجود نداره. او طرف ای طرف هم بدیهیه که کسی نمیگه که این غایت در حکم مقیا باشه، در حکم مقیا باشه تناقض‌گویی. تمام ببینید، هم بدیهیه که غایت در حکم مقیا نیست، هم که دارم میگم بگید، هم بدیهیه که یعنی هم در واقع چیزی ذهن عرفی هیچ ای بباحث ما رو نخونده، روایتو بهش بده کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، بهش بگو آقا این قایته در حکم مقیای خودش هست، یه معنا نداره باشه، فقط تصورش کنه، اون معنا داره که حرمت در حکم حلیت باشه. میگه ای طرف آدم نگاه میکنه میبینه خب بدی، او طرف هم میفهمه. چرا حالا من اصولی بهش میگم چرا کسی شک نمی کنه که این قایت در حکم مقیا باشه؟ بدیهیه که نیست و کسی هم شک نمی کنه. بهش میگیم بخاطر این که قایت قایت حکمه. بهش میگیم خب مگه قایت خود حکم چه خصوصیتی داره؟ ایشون میگه من بهت میگم، بهت میگم قایت حکم خصوصیتش اینه که از اون قایاتیه که از جنس مقیاش نیست. درست شد آقا؟ خب این بیان با این شد درست دیگه شد الان ما پله پلهش کردیم جمع خیلی حرف ها این بنده خدا جمع کردیم، یه اختلافاتی هست اینجا، استثناءاتی هم وجود داره، گفتم مثلا اونجایی که قایت قایت و حکم از محل بحث خارجه، ایشون میگه نه اینا هم در واقع با همون ملاک بحث میان خارج میشن، استثناء نزنید محل بحث. پس آقا پس حسن ما ذکرم رضا ما در قایاته. خب کجاها شک میکنیم که مقیا قایت در حکم مقیا هست یا در حکم مقیا نیست؟ اونجایی که بین ما بعد از قایت قایت و مقیا یک وجه اشتراکی برقرار باشه، ما قبل و ما بعد از یک جنس باشن، خورتن وجه حد مشترک داشته باشیم. چون دیگه که خب و به همین دلیل ما تو جایی که از یه جنس بیستن از ربه الی 5 مرات شک نمیده که قایت در حکم مقیا باشه. یک نکته دوم و مرمونایی از هر اونجایی که قایت قایت حکمه که که دست فقها به دردشون میخوره، اونجاها قطعا کسی شک نمیکنه که قایت در حکم مقویه باشه، چون کسی شک نمیکنه که حرمت در حکم حلیت باشه، چون حرمت دیگه میشه. میفهمم این مقدمه اول بیان بنده. مقدمه دوم، مقدمه دوم زوم میکنید بفرمایید. میفرمایند که وقتی من قایتی دارم به نام خمس، خمس از جنس اربعه نیست. اربعه یه مرتبه، یک نوعه، خمس یک نوعه، ساده برید بالاتر شیش یک نوعه، سابق و ثمانیه هم هر کدوم مراتب اعداد هر کدوم یه حکم مجزایی به خودش داره، قرار نیست با هم صدا کنه. می فهمم مقدمه دوم و عرض بنده، مقدمه دوم و عرض بنده اینه که شما اگر با آیتتون رو خواستید با حتی بیان کنید، این مقدمه دوم و ذیل این مقدمه اول میاد. نه تو مقدمه اول اسم حتی آوردیم، حتی تعلم انه حرام، ایشون میرسن به مقدمه دوم میگن حتی تو عربی خو معانی داره، درست شد؟ تو عربی معانی داره، کدومش محل بحث ماه؟ حتی که حتی جاره، حتی یه حتی داشتیم که حتی جاره بود، اون حتی برای بیان انتهای قایت، اما یه حتی داشتی که برای عطف، حتی به معنا معه، اما عطفی که با یه خصوصیتیه داشتیم دیگه. مثال بزنیم، گفت اکلت السمکت حتی رأسا، یه حتی چه حتاییه؟ ها؟ حتی چه حتاییه؟ حتی چه حتاییه؟ یادتون نیست؟ چی خوندید کتاب؟ نه نه آقا میفرمایند که این حتی رو ما حتی چی میگیریم؟ حتی جاره میگیریم. جاره به چه معنا؟ حالا بذار کتاب توضیح بدید. بعد میفرمایند ما اینو جاره میگیریم، اکل تو سمکت حتی رأسه ها، نگید دیگه رأسه ها، بگید حتی رأسه ها، من هم گفتم رأسه ها که بعد بگید حتی چه حتی میفرمایند، نه بگید حتی رأسه ها. یعنی چی؟ خب کسی تو سر ماهی خونه میخوره، میخوره سر ماهیو؟ شما میخورید؟ ماشاءالله. میفرماید که کسی سر ماهی چشمش توشه نده، این میخواد بگه که من ماهی رو خوردم تا کجا؟ تا سرش. اول مثال بزنید برای حتی به معنای معه، مثال قرآنی هم میزنید، فلو بشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الى الليل، خواهیه وجوب صومه. کلو و اشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط تا فجر صادق بشه، بخورید و بیاشامید تا اذان صبح. یه حتی چیه؟ میگن حتی اجاره است، قایت رو بیان میکنه. در مقابلش اون مثال معروف رو بیارید، ما تل حتی الانبیا، یه حتی به چه معناه؟ به معنای معنا مردم میمیرن، پیغمبرا هم میمیرن. چرا عطف اینطوری کردیم؟ میگن به خاطر اینکه بگیم وقتی بزرگتون رفت ها دیگه شما به طریق اولا، بزرگتون که پیغمبر. مثال دوباره میزنه، ما تا کل ابن حتی آدم، دیگه ما به آدم، آدم ابوالبشر، وقتی آدم ابوالبشر که دیگه بزرگتون بود از دنیا رفت، به طریق اولا شما همتون از دنیا میرید، درست آقا؟ پس حالا میفهمند که طبق این بیان چه مخواستیم بگیم؟ دوباره برگردیم، حتی به معنای معه محل به نیست، حتی که برای انتهاء قایت بیان میشه محل به. میفهمند این دو مقدمه رو التفات کنید. حالا بید سراغ حرف بنده. بنده میگم که آقا حواسا اینجا، دوباره مقدمات تموم شد، حالا بیا آقا بالاخره قایت در حکم مقیا هست یا نه؟ این بس خیلی ثمره عرفی داره. حالا شما بشینید برای خودتون فکر کنید، ممکن نتونید حرف ایشونو تصدیق کنید، بشینید پیش خودتون فکر کنید، این گیریه ها حالا اگر کسی مخصوصا تو احکام جزایی، احکام تقنینی کار کرده باشه، بعد اونجاها میبینه که بعض وقتا اینقدر این قایت مبهم میشه که این قایت در حکم مقیا هست یا نیست، که میان تبصره الحاقیه میزنن به حکم که این قایت هم که گفتیم هست یا این قایتی رو که گفتیم نیست. داریم ها الان شما برید قوانین بچه شاه اسلامی بگیرید دفترشه بخونید، یه جاهایی در مورد قایات تبصره داریم ما، حکمو گفتن بعد تبصره زدن، تبصرهش برای واضح کردن مسئله قایته، قایت یه پیچی داره توش. لذا میخوام بگم این که دو ساعته در مورد بحث مقدمیمون بحث کردیم مهمه برامون، ثمره شرعی هم داره. حالا چه کار کنیم؟ آقا میفهمن که آقا بنده میگم که قایت در حکم مقیا نیست، تبادر میکنم، تبادر دارم، یعنی الان از تو خطابات عقلایی تبادر میکنم که قایت در حکم مقیا نیست. مثال میزنه، مثال آیه، مثالشو تنزل الملائکه و الروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتی جان آفری. تو باید نگه داری تا اول عرضم رو تمام کنم بعد بگی روالش تمام بشه. پس الان اینجا قاید ذکر شده که ملائکه و روح نازل شدن برای هر کاری و برای هر وظیفه ای که بهشون محول شده، درود هم میفرستن حتی مطلع الفجر، تا مطلع الفجر. حالا کسی شک داره از اینکه اینها وقتی طلوع فجر اتفاق افتاد بازم دارن موندن، دارن کاراشون انجام میدن؟ سلام و درودی ما براشون میفرستیم اونجا؟ چجوریه قضیه؟ حتی حکم تمام کرده، حتی مطلع الفجر صبح که شد میگن دیگه آقا دیگه شب احیا تموم شد، بالشتاتونو بذارید بگیرید بخوابید. جان چی؟ مطلع الفجر، مطلع الفجر، مطلع الفجر. حالا باید بحث کنیم سر سغراش، اما از هر کجایی که صادق مطلع الفجر عنوانش صادقه، کیه؟ موقع اذان صبح، قبلشه، بعدشه، 5 دقیقه قبل اذان صبح، فجر کاذبه، فجر صادقه، بحث کنیم. حالا لو سلم نه که فجر صادقه، لو سلم نه که فجر کاذبه، هر کدومو که دست بزنه بگه این مطلع فجره، حالا از این به بعد حکم تمام شده. دیگه مثال میزنم، آقا میگه آقا شما بگو قرآن خوندم تا سوره اسراء. تا سوره اسراء یعنی چی؟ یعنی تا سر سوره اسراء. میگن تا جزء چند و تا حزب چند و خوندم، یعنی خود اون حزب رو دیگه نخوندم. میفهمن تبادره، بعد خودشون هم احساس میکنن که بله ممکن این تبادر برای همه محقق نباشه، میگن حق قوله به تبادره، این که خارجه، نه قائل میشیم به قول چهارم مجمله، اما نمیتونیم حکم کنیم که او بره. حداقلش اینه که اجمال داریم، باید به قرائن خاصه توی موارد خطاب نگاه کنیم. خب این رو دوام میکنم، بعدش میام سراغ مفهوم. میفهمن که آقا حالا بعد از این که فرض کردیم که قایت در حکم مقیا نیست، بذار پاک کنیم که بذار به قول مختار میکنیم، بالایی رو پاک کنیم یا پایینی رو پاک کنیم؟ میخوام قول مختار خودمون رو مشخص کنیم، قایت در حکم مقیا، در حکم مقیا نیست. وقت در حکم مقیا نباشه یعنی چی؟ یعنی اینو باید پاک کنیم، قایت هم ملحق به ما بعد میشه، درست شد؟ انتهای منطوق تا قبل قایت. خب حالا آقا جمله که قایت روش ذکر شده مفهوم داره؟ مثلا خب بدیهه که مفهوم داره، بازم کسی شک نداره، مثالش همون کلوب اشربو که گفتیم، تبادر میکنیم، بدیهیه، کسی اصلا اینجا از مواردی که شک نمی کنه. یه عداتی هستن مثل عدات قایات، عدات حصر، حصرم بعدن میه، اینا رو اصلا عرف گذاشته برای مفهوم گیری، مثلا اینا خاصیتشون اینه که اینا رو وضع کردن که ازشون مفهوم بگیرن، مال این کارن اصلا. اگر بقیه مال این کار نبودن ما میخواستیم استنباطات و عرفی داشته باشیم، اینا رو برای همین کار اصلا گذاشتیم. عدات قایت کلو وشربو حتی یتبین، وقتی یتبین اتفاق افتاد دیگه لا تاکلو ولا تشربو. پس قایت مفهوم داره، تموم شد وقت یه بذاری برای بعد مثلا الله محمد داره جان؟
وجه
اون
داره
جان؟
وجه اون داره